بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت ما در مطهرات بود، اولین مطهری را که شروع کردیم و ادامه داره ماء هستش. مرحوم سید فرمودن که در تطهیر به ماء اموری معتبر هستش و فرمودن این شرایط بر دو دسته هستش. دسته اول عبارت از شرایطی است که در تطهیر معتبره، چه ما بخوایم متنجس را با ماء قلیل تطهیر کنیم چه با ماء کثیر. این شرایط را گذشت خوندیم. و دسته دوم شرایطی هستش که اگر بخوایم یک شیء متنجس را با آب قلیل تطهیر کنیم این شرایط لازم رعایت بشه. این شرایط 4 هستش که میخونیم بعد واردش میشیم. و اما ثانی یعنی اون قسم دوم، یعنی اون شرایط که معتبر است در تطهیر به ماء قلیل. و اما ثانی این شرایط 4 1 فتعدد فی بعض المتنجسات کل متنجس بالبول. بعضی از متنجسات را اگر بخوایم با آب قلیل تطهیر کنیم باید 2 بشوریم. مثل چی؟ سید می‌فرماید مثل متنجس به بول. اگر متنجس به بول را بخوایم با آب قلیل بشوریم باید 2 بشوریم. و تعفیر کما فی المتنجس به ولوغ الکل. دوم، در تطهیر به ماء قلیل در مواردی تعفیر یعنی خاکمالی لازم است. مثلا اگر انایی رو داشته باشیم که کلب اون انا دهن زده باشه، در مقام تطهیر باید قبل از آبکشی تعفیر کنیم، یعنی خاکمالی کنیم. پس در بعضی از متنجسات تعدد معتبره، در بعضی از متنجسات چی معتبره؟ تأثیر معتبر. ول عصر، این زارن کلمه فی داره از موسیقی من افتاد، فی مثل ثیاب، فی مثل ثیاب و الفروش و نحوها مما یقبله. شرط سوم عصر، در بعضی از متنجسات عصر یعنی فشردن معتبره. مثلا اگر لباس یا فرش یا اشیایی که مثل لباس و فرشه اگر بخوایم اینها رو تطهیر کنیم به آب قلیل باید بعد از اینکه آب ریختیم باید اینا رو فشار بدیم. عصر معتبره. تا اینجا مرحوم سید از شرایطی که در تطهیر به ماء قلیل معتبره 3 رو ذکر کردن، یکی تعدد، یکی تعفیر و یکی هم عصر. در تطهیر به ماء قلیل در بعضی از این متنجسات لازمه. مرحوم سید در آینده وارد مسائل که میشه این 3 شرط رو مبسوطاً ذکر میکنه. شرط تعدد رو در متنجس به بول، شرط تعفیر رو در ولوغ کرد و شرط عصر رو در سیاب و امثال سیاب، این رو مبسوطاً ذکر میکنه. ما هم انشالله در اون مسائل وارد این 3 شرط میشیم. آیا این 3 شرط معتبر است یا معتبر نیست؟ و اگر معتبر است مطلقا معتبره، یعنی چه در آب قلیل و کثیر، یا فقط در خصوص آب قلیل معتبره. این 3 شرط هر 3 محل اختلافه. انشالله مباحثش توی مسائل وقتی سید متعرض میشه این شرایط 3 رو انشالله اونجا مبسوطاً وارد بحثش قاهیم شد. پس این 3 شرط رو فعلا بحث نمی کنیم چون سید اینا رو در ضمن مسائل مبسوط بحث کرده، مطرح کرده. شرط تعدد، شرط تأخیر و شرط عصر. انشالله این 3 شرط در مباحث آینده. و اما آخرین شرط و شرط چهارم که این شرط رو سید بعد متعرض نشده، فقط اینجا گفته، اینجا هم ما متعرضش میشیم. شرط چهارم کدومه؟ ول ورود، ای ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الاحوض. سید میفرماید اگر متنجس رو با آب قلیل خواستیم تطهیر کنیم، علی الاحوض احتیاط واجب اینه که شرط است که آب بر متنجس وارد بشه، نه اینکه متنجس بر آب وارد بشه. اینو دقت کنید، ما وقتی میخواییم یک شیء متنجس رو با آب قلیل تطهیر کنیم دو فرض داره. یه فرض اینه که ما آب رو چکار میکنیم؟ بر متنجس میریزیم. مثلا دست من متنجسه، اینم لیوان آبه، میخوام تطهیر کنم. یه قسمش اینه که آب رو بر متنجس وارد میکنم، لیوان آب رو برمیدارم روی دستم میریزم. اینجا میگن ما بر متنجس وارد شده. فرض دوم اینه که نه، به جای اینکه آب رو بر متنجس بریزم، متنجس رو در آب فرو میبرم، انگشتم متنجسه، به جای اینکه این لیوان رو روش بریزم، انگشتم رو میکنم داخل این آب قلیل و در میارم. مسلماً غسل محقق شد. آیا طهارت هم برای این دست حاصل شد یا نشد؟ این یه مسئله بوده بین فقها اختلاف شده که آیا در طهارت و تطهیر متنجس به ماء قلیل باید آب قلیل بر متنجس حتما وارد بشه، یا فرق نمی کنه آب قلیل وارد بشه یا متنجس داخل قلیل وارد بشه، طهارت حاصل میشه، فرق نمی کنه. این انگشتم وقتی نجس بود آب رو بریزم رو انگشتم پاک میشه، یا اینکه انگشتم بکنم تو آب در بیارم انگشتم پاک میشه. بعضیا گفتن شرط است که باید آب قلیل بر متنجس وارد بشه، بعضیا گفتن شرط نیست، بعضیا مثل مرحوم سید تفصیل احتیاطی شدن در مسئله توقف کردن فتوا ندادن، گفتن شرطیتش علی الاحوضه. بعضیا تفصیل دادن که ان شاء الله به اون تفصیل اشاره خواهیم کرد، تفاصیلی در مسئله هست که خود ما هم جزء مفصلین هستیم. حتی این مسئله نه تنها در اقوال اختلاف کردن، در تعیین قول مشهورم با هم اختلاف کردن. جماعتی از فقها گفتن که المشهور بین الفقها شرط است که آب بر متنجس وارد بشه، بعضی ها گفتن نه، المشهور عند فقهانا عدم اشتراط هذا الامر، فرقی نمی کنه متنجس به آب داخل بشه یا آب بر متنجس وارد بشه. پس این مسئله اختلافی بوده در اینکه مشهور و اکثریت هم کدوم طرف رو گرفتن، این هم اختلافیه. خب ابتداعا ببینیم دلیل این شرطیت چیه. کسانی که گفتن باید حتما متنجس آب بر متنجس وارد بشه، دلیل اینها چیه؟ خدمت شما عرض کنم که اگر دلیلشون تموم بود اخذ میشه، اگر دلیل تموم نبود باید ببینیم چی بگیم در مسئله. عمدتاً سه تا دلیل ذکر شده برای این مطلب، برای این شرطیه. کدوم شرطیه؟ شرط در تطهیر اینه که آب بر متنجس وارد بشه. سه تا دلیل ذکر کردم. دلیل اول گفتن آقا در نزد مردم اونی که غالب رایج متعارفه در قذارت‌های عرفیه، مثلا دستشون چرکه، کثیفه، صورتشون کثیفه، خدمت شما عرض کنم لباسشون کثیفه، پاهاشون کثیفه، در همون قذارت عرفیه، آب رو بر اون قذر بر اون متقذر وارد میکنن یا اون قذر رو تو آب میبرن. ما وقتی دستمون چرکه میخوایم این دستمون رو تمیزش کنیم، دستمون رو میکنیم تو پارچه آب یا تو کاسه میکنیم میمالیم و تمیزش میکنیم، یا اینکه کاسه رو میریزیم رو دستمون و بعد اون قذارت رو برطرف میکنیم. اونی که غالب است و اونی که رائج است کدومه؟ خب معلومه گفتن اونی که غالبه و رائجه چیه؟ آب رو بر قذر وارد میکنیم، نه اینکه اون قذر و شعه قذر رو داخل آب وارد کنیم. لذا وقتی ما پاهامون چرکه دیگه پاهامون تو کاسه نمیبریم، تو تشت نمیبریم، بلکه آب کاسه یا تشت رو پاهامون چیه؟ میریزیم و تا پاک بشه. خب شاره به چی امر کرده در مقام تطهیر؟ گفته اغسل، گفته بشور. غسل چند تا فرد داره؟ دو تا فرد. یک فردش اینه که آب بر قذر وارد بشه بر متنجس، یکی این که متنجس داخل آب بشه. دو تا فرد داره غسل، هر دوش غسل میکنه. چون شارع خودش تهدید نکرده، در هیچ روایتی نگفته، شارع چون تهدید نکرده لذا چیکار میکنی؟ منصرف به اون غالب و رائجه. ما وقتی یک کسی سخنی میگه، این سخن اون شخص منصرف به همون افراد چی؟ رائج و غالب. ما باید همون افراد غالب و رائج رو ایجاد کنیم. فرد غالب و رائج قصد چیه؟ که آب رو وارد کنیم بر سب الماء کنیم، نه اینکه متنجس یا قذر داخل آب فرو ببریم. این دلیل اول. اون که میگن مراسم آب معتصمه، آب کره. الان بحث ما فقط در آب قلیله. بله مراسم آب قلیله. وقتی میگن این مثلا ببرید داخل آب بذارید، مراسم آب معتصم هستش، مثل آب کثیر. الان بحث ما در آب چیه؟ فقط قلیله. این وجه اول. وقتی منصرف شد به اون قالب، ظهور پیدا میکنه در همون قالب دیگه، اون خارج از تحت این ظهور میشه. وقتی میگه اغسل ثوبک، اغسل ثوبک، ظهور پیدا میکنه در همون رائج. رائج کدومه؟ سب الماء علی الثوب، نه ادخال الثوب فی الماء. این خدمت شما عرض کنم که دلیل اوله. این دلیل اول، خدشه‌ای که درش هستش، دو تا اشکال هست. اشکالش اینه که در علم اصول گفته شد آقا رواج و غلبه خارجی چیه؟ موجب انصراف نمیشه. مثلا ببینید، ما مثلا راجع به اتومبیل صحبت میکنیم، خب میگیم اتومبیل وسیله بسیار مفید و سودمندیه. خب اتومبیل دو قسم داریم در خارج، یه اتومبیلی که با گازوئیل کار میکنه، یه اتومبیلی که با بنزین کار میکنه، یه اتومبیلی که با برق کار میکنه، یه اتومبیلی که با چیه؟ با بنزین. فرد غالب و رائجش کدومه؟ بنزینه. گازوئیل خیلی کمه، برقی هم از اون کمتره. خب این باعث غلبه خارجی که باعث ظهور نمیشه. که وقتی من گفتم اتومبیل شیء مفیدی است، معناش اینه یعنی اتومبیل بنزینی چیزی مفیدیه؟ نه، ماشین وسیله مفیدیه. حالا با بنزین کار کنه، با گازوئیل کار کنه، با گاز کار کنه، یا با برق کار کنه. ولو مثلا فرضاً در زمان ناهازا ماشین به اصطلاح گازوئیلی بسیار بسیار نادره، در هر 100,000 تا شاید یک گازوئیلی پیدا بشه. اما این جمله وقتی میگیم وسیله مفیدی هستش، این غلبه و رواج و تعارف باعث انصراف نمیشه. بله غلبه وجودی که حتی منتهی میشه به انصراف، منتها این در جای خودش توضیح داده شده که صرف غلبه وجودی موجب انصراف نمیشه. این اشکال اول. اشکال دومش اینه که اصل غلبه ثابت نیست. شما خیلی وقت آقا مردم این هست وقتی میخوان دستروشون رو بشورن توی تشت آب میریزن، بعد چی کار میکنن؟ دست و صورتشون رو تو همین آب میشورن. نه دیگه، پس بعد چی میشورن؟ برای که خوابش بپره. نه ولی دستاشون هم میشورن. اینا هم قضارت عرفیه است. برای مراتبی داره، اما اینم برای قضارت عرفیه است. یا کسی میخواد بره حمام، آقا خب وان حمام رو آب میکنن میرن داخلش دیگه. شد بله؟ نه وان کور نیست. آره اینایی که جهات شرعی رو رعایت نمیخوان بکنن، یعنی این فتاوا نباشه، نوعا همین کار رو میکنن، وان رو آب میکنن میرن تو وان رو بعدم در میان. اینطور نیست که کنار وان بشینن با کاسه رو خودشو آب بریزن. این هم مردم دنیا از وان استفاده میکنن، همین کار میکنن دیگه. و امثال اینا. برای بعضی از موارد هستش که به خاطر خصوصیتی آب رو میریزن، اما اونم رایجه که انسان وارد آب میشه، دستش تو آب میبره، صورتش تو آب میزنه. خیلی اینه که به مسئله نظافت هستش، همین مثلا دستشویی رو پر آب میکنن بعد آب رو قطع میکنن، تو همون ظرفا رو میریزن و میشورن و در میان بدون اینکه چیه آب دیگه ای در کار باشه. وارد اینکه در اونها غمس در این ظرفا ظرفشویی هست، کما اینکه شاید در بلاد غرب متعارف همین باشه. بله الان بحث ما هم عرف دیگه، الان بحث عرف متدینی نبود. میگفتم که غسل در نزد عرف متعارف در قضارت عرفیه اینه. پس ببینید در همین بلاد خارج هم توی همون دستشوی آب رو میریزن توی دستشوی، بعد ظرفا رو توش میذارن و میشورن در میارن بدون اینکه آب رو ظرف بریزن. اینا بحث عرفه، بحث عرف عامه بحث ما. پس اینا اصل غلبه و غالبیت هم روشن نیست. این دلیل اول تمام. دلیل دوم، دلیل دوم اینه که در روایات عدیده‌ای وارد شده که در باب تطهیر بدن امام فرمود صبح آب رو بریز رو بدن. خب آب رو ریختن روی بدن غیر از اینه که ما بدن رو تو آب ببریم، امام هم فرمود به صبح. در روایات عدیده‌ای وارد شده که در مقام تطهیر امام امر به سب کرده که آب رو روش بریز. سب عبارت اخرى چیه؟ ورود الماء على شیء، آب رو بریز رو بدن. روایاتش در بعضی از این شروع ذکر کردن، میشه مراجعه کرد. دقت بشه از این روایات سب هم نمیشه. بعد این مطلب در دوم ناقص میمون. بعد این چون روایت سب وارد شده، اون روایتی که درش کلمه اقسل آمده، قسل اعم از سب با اینه، قیدش دادن به این روایات سب. پس اون روایاتی که میگه اقسل، اقسل اعمه که آب رو وارد کنیم بر متنجس یا متنجس رو داخل کنیم در آب، این اعمه. اون روایاتی که درش اغسل آمده به این روایات سب قیدش میزنیم. پس وجه اول، دلیل اول این بود که خود ادله قصر اطلاق نداره، انصراف داره. در دلیل دوم اطلاق پذیرفته شده ولیکن به روایات سب قید خورده، اما چون وحدت اینه، یعنی مطلوب یکیه. این هم دلیل دوم. خدمت شما عرض کنم که از این روایات سب استظهار نمیشه کرد که سبی که امام فرمودن در مقابل غمس بوده، بلکه این صبره که گفتن خصوصا در مثل بدن و در موارد عدیده امر متعارفیه. این صبر خصوصا در بدن که روایتشان عمدتا در بدن آمده، در بدن در قدیم در عصر ائمه متعارف بوده که برای تطهیر بدن از سب استفاده میکردن، چون آب که بخون برن یا باید نهری باشه یا چاهی باشه، چاه که خب نمیشه رفت توش، نهر هم اینطور نبوده که در دسترس افراد باشه که داخل نهر فرو برن. لذا این چه که به نام حوض و اینها هست خیلی تاریخ متأخری داره. لذا چون اینی که ممکنه، اینی که مقدوره و رائج، امام بهش گفته برو خود آب بریز. لذا به این جهته که امر راحت و امر متداول و متعارفی بوده، نه اینکه امام نظر داشته اینجا فرموده سب در مقابل غمس مد نظر امام بوده، نه این نیست. عمده روایات هم در تطهیر بدن وارد شده، در بدن در عصر ائمه متعارف نبوده که بدن تو آب فرو ببرن. حتی ما روایتی هم داریم که از این روایت استفاده میشه که فرو بردن در آب هم در عصر ائمه چیه؟ اشکال نداشته، یه امر متداولی بوده که الان روایتش خواهم خوند. چی فرمودید؟ چیه باید در نظر بگیریم؟ بله، نه اون که در اون وجب عرف که گفتیم اون عرف عام مرادش بود، نه عرف خاص. گفتیم در عرف عام هر دو متداوله، هم سب الماء و هم غمس المتند قذره فی الماء. در صحیح محمد ابن مسلم داریم که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصوبه یصیبه البول، در این صحیح داریم که میگه خدمت حضرت عرض کردم لباسی است که بول بهش اصابت میکنه. خوب دقت کنید امام چی فرمود. فرمود اغسله فی المرکن مرتین، دو بار در مرکن او رو بشور. فان غسلته فی ماء جار فمره واحده، در جلد 3 صفحه 397 ابواب نجاسات حدیث 1. خب این روایت امام فرمود اغسله فی المرکن مرتین. خب غسل در مرکن دو جور ممکنه، یکی این که مرکن یعنی تشت، تشت رو آبش کنیم و این لباس نجس رو تو آب ببریم و در بیاریم، که اینم امر رایج متعارف همینجوره. یکی این که ما چکار کنیم، این لباس رو تو تشت بذاریم روش آب بریزیم بعد آب خالی کنیم، دوباره این لباس داخل تشت بذاریم و روش آب بریزیم دوباره خالی کنیم. این دو جور شستن ممکنه، اطلاق داره. امام گفت اغسله فی المرکن مرتین، دو بار تو تشت آبش بکش. میتونیم چیکار کنیم به جای این که اون روش دوم رو استفاده کنیم، از روش اول استفاده کنیم، لباس داخل آب فرو ببریم و در بیاریم، یه بار دیگه هم فرو ببریم و در بیاریم. حتی اگر دقت کنید این روش دوم که گفتن این حقیقتا ورود ما نیست، این حقیقتا داخل در دخول و غمس صبح در ما. چرا؟ اینا که میگفتن مرادشون از ورود، نه اینکه ما آب رو بریزیم بذاریم جمع بشه، اینکه آب رو بریزیم یعنی بذاریم به متنجس بخوره و از متنجس چیه؟ عبور کنه. مثل که دست من متنجس زیر آب بگیرم، و الا اگر دستامو بذارم توی یک ظرف بعد کسی روش آب بریزه، یکی دیگه داخل میشه در ورود در ما، چون آب عبور نکرد از دست، آب جمع شده همونجا. اگر لباس رو داخل مرکن بگذاریم و روش آب بریزیم، در واقع آب در همونجا جمع میشه، عبور نمی کنه ازش. پس این دقت کنید، از ظاهر این روایت اگر نگیم صریحش اینه که میتونید شما لباس متنجس توی مرکن توی تشت آب بکشید، با اینکه اینجا ورود الماء نیست علل متنجس، بلکه غمس المتنجس فی الماء، دخول المتنجس فی الماء. چی؟ اونجا اونو جواب دادی، اون جواب دیم تموم شد. نه این روایت ظهور داره در این که غمس کافیه، اونا اخسل ها داشت یا صبه داشت، اطلاق داره یا کس صریحه، اطلاق هم داشته باشه کافیه. کدوم روایت دیگه؟ نمیدم این اطلاقش با اون اخسل ها خیلی فرق میکنه تنهایی. این اخسل ها فل مرکنه ظهورش اقواست، نه ظهور در همین فردش. آره این ظهورش خیلی اقواست در این که انسان لباس داخل پارس ببره آب بکشه، داخل تشت ببره آب بکشه. یا ظهور در غمس داره یا ظهور در اطلاق داره. من تا اطلاق میدونین که نسبت به بعضی از افرادش اقوا هست، مثلا اکرم العالم هم فاسق رو میگیره هم عادل، اما ظهورش در عادل به مراتب اقواست و ظهورش نسبت به فاسق. این دلیلم تمام نیست. و اما دلیل سوم به استصحاب تمسک کردن. که چی؟ آبم که بریزیم منفعل میشه، منفعل میشه. آن وصول آن انفعاله. نه بابا این پشت دست من نجس بود، آن وصول ما به پشت دست من آن انفعالشه. میدونم حالا بس ایشو میگن که درست. اما آبی وارد کنیم که عبور بشه کنه، نه آبی که جمع بشه اونجا در مرکز، اینطور که جمع میشه. خب پس بنابراین صریح میشه در این که اگر وارد بر نجس شد اشکال نداره، وارد بر یعنی متنجس داخل در یا غمس در ما شد اشکال نداره. اونا بحث اونا کلمه و بحث عقلی و بحث استحسانی اونا مهم نیست. نه این نحوه استحسانه. و بالاخره دلیل سوم استصحاب تمسک کردن، که ما بعد از این که دست رو داخل بردیم تو آب شک میکنیم پاک شد یا نشد، استصحاب میگه این دست نجسه. اما بخلاف این که اگر آب رو ریختیم دیگه شک نداریم، اگر دست تو آب ببریم شک میکنیم پاک شد یا نشد، استصحاب میگه نجاست باقی است. این استصحاب هم که نمیشه بهش تمسک کرد. چرا؟ اولا اطلاق اغسلها حاکم بر این استصحابه. این میگه غسل چیه؟ مطهره. حالا اون غسل به نحو ورود باشه یا به نحو غمس باشه، اون حاکم بر استصحابه. و ثانیاً این استصحاب در شبه حکمیه است و ماها از کسانی هستیم که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدونیم. خب تا اینجا نتیجه چی شد؟ این سه تا دلیلی که ذکر کردن برای این شرط یعنی ورود الماء علی المتنجس، این سه تا دلیلی که ذکر کردن ناتمامه. بارها گفتیم، بارها گفتیم ابطال دلیل نباید از این نتیجه بگیریم چی؟ بطلان مدعاره. شاید یک مطلب کاملا درست باشه، دلیلش باطل باشه. مثل اینکه کسی بگه خدا واحد است، دلیل شما چیه؟ دلیل این که مثلا شیطان هم واحده. خب بله این ادعا درسته که خدا واحده، اما ما نمیتونیم از وحدت شیطان برسیم به چی؟ به وحدت خداوند، یا از وحدت وجود برسیم به وحدت خداوند. پس بنابراین در ما نحن فیه این دلیل باطله، اما شاید دعواشون هم درست باشه که در تطهیر شرطه که آب وارد بشه. پس در مسئله چی باید بگیم؟ آیا قائل بشیم به ورود و اعتبار ورود، یا نه بگیم ورود لازم نیست؟ انشاءالله فردا وارد این بحث میشیم. الحمدلله رب العالمین.